الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 41. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید یستحب للحائض ان تتنظف و تبدل القطنة والخرقة و تتوضأ في اوقات الصلاة اليوميه، بل كل صلاة موقتة و تقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتحليل والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة القرآن، وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت والأولى اختيار التسبيحات الأربع. مفرمايات مستحب است برای فرد حائض که خودش رو پاک و پاکیزه کند و پارچه هم در محل خروج دم قرار بدهد تا پاک و محفوظ بماند، آنگاه وضو بگیرد در اوقات نماز یومیه، بلکه هر نمازی که موقت هست، و در مصلای خودش بشیند رو به قبله مشغول تسبیح و تحلیل و تحمید بشود و صلوات بفرستد و قرآن بخواند. این مسئله. اما شرح و توضیح درباره استحباب این مسئله، قدمای از فقها استحباب را صریحا اعلام میکنند. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مخنعه صفحه 55 همین وضو و نشستن در ناحیه از مصلا، کلمه ناحیه را اضافه می کند و مشغول به ذکر، و همینطور شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب خلاف جلد 1 صفحه 232 می فرماید یستحب، تصریح می کند به استحباب که مرأه در حال حیض خودش رو پاکیزه کند، پاک کند و محل را شستشو کند و ببندد به یک پارچه پاکی، آنگاه وضو بگیرد و در مصلای خودش رو به قبله مشغول ذکر خدا بشود. می فرماید دلیل ما در این رابطه اجماع الفرقه و اخبارهم، هم اجماع فرقه اعلام میکند و هم اخبار که اشاره میکنیم و همینطور المحقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد یک صفحه 223 و 222 صفحه ها مثل همان، اشتباه نکردم، شما فکر نکنید که دو کتاب و یک شماره صفحه میدیم، از باب اتفاق صفحاتش مثل همان. میفرماید که مستحب است که وضو بگیرد و در مصلای خودش مشغول ذکر و تسبیح بشود. همین محقق در شرایع صفحه 30 و 31 هم میفرماید حکم هشتم یستحب ان تقعد فی اوقات الصلاه فی مصلاها و تتوضا. همین مطلب را اعلام میکنند. در این رابطه آراء قدما و مشهور را دیدیم. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 3 صفحه 252 می فرماید این حکم که مرأه در وقت نماز در مصلای خودش بشیند و وضو بگیرد و در مصلای خودش رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر باشد، می فرماید این حکم استحبابی مشهور است شهرتن عظیمتن تکاد و حد الاجماع. شهرتی است که نزدیک به اجماع هست. آراء فقها را در این رابطه تا فتوای متن دیدیم، به نصوص مراجعه کنیم، آنگاه رأی بر وجوب را هم بررسی کنیم انشاءالله. کتاب وسائل جلد 2 باب 40 از ابواب حیض. حدیث شماره 1 و 2 و 3. اجازه بدید که این حدیث شماره 3 رو بخونم که صحیحه زید شحام هست. حدیث شماره 3 این باب صحیح هم صحیحه که درش ابن ابی عمیر راوی هست. و عنه عن ابیه، عنه عن ابیه روایت اول رو میبینیم که عن ابیه علی ابن ابراهیم بود، اینجا عنه میشد علی ابن ابراهیم، یعنی شیخ کلینی از علی ابن ابراهیم که صاحب تفسیر است. عن ابیه که ابراهیم ابن هاشم هاشم است. عن ابن ابی عمیر که محمد ابن ابی عمیر صاحب 4400 تا روایت است. عن 400 که میگم با تقریب، یعنی 400 یکی دو تا بالا یکی دو تا کمتر، حدود 4400 تا. عن عمار بن مروان که توثیق خاص دارد، عن زید شحام که از اجلای اصحاب امام صادق هست، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ینبغی للحائد ان تتوضع عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي. سند که صحیح بود، متن همان متنی بود که در فتوای سید طباطبایی یزدی آمده است. سزاوار است برای حایض که در وقت هر نماز وضو بگیرد و رو به قبله و مشغول ذکر خدا باشد، وقت و زمان هم براش تعیین کرده. تا چقدر؟ مقدار مکانت تسلی. حالا زنها مقدار صلاتش چقدر طول میکشه ما خداست. این روایت هم سندش صحیح بود گفتیم و کامل. روایت دوم هم با سند صحیح و عنه و عن ابیه، که عنه و عن ابیه معلومه. عن حماد بن عیسی عن حریز، که حریز بن عبدالله است، از اجلا و ثقات. عن محمد بن مسلم که فوق توثیق هست. بله. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض تطهر یوم الجمعه و تذکر الله. سؤال شد حائض هم چه کاری بکند؟ قال اما طهر فلا. طهر نیست، یعنی طهارت برش حاصل نمیشد. ولکنها توضع فی وقت الصلاه ثم تستقبل القبلة و تذکر الله تعالی. روایت سومی که سه تا روایت رو برای شما در نظر گرفته بودم از شماره سه شروع میشد، چهار و پنج. یک و دو رو شما فعلا با دیده اغماز بنگرید، از شماره سه و چهار و پنج حساب کنید. عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که از اجلا و ثقات. عن فضل ابن شازان که فضل ابن شازان از اصحاب امام رضا نیشابوری و الثقات. عن ابن ابی عمر که خیلی خوبه، اصحاب امام رضا از اصحاب امام موسی بن جعفر نقل میکنند. و حماد عن معاویه ابن عمار، بعد سه تا اصحاب امام از همدیگه نقل میکنند، از اصحاب امام رضا، از اصحاب امام کاظم، اصحاب امام کاظم، از اصحاب امام صادق. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سند صحیح، تتوضع المرأة الحائض اذا ارادت ان تأكل و اذا كان وقت الصلاة توضعت و استقبلت القبلة و هللت و كبرت و تلت القرآن و ذكرت الله عز و جل. ستا روایت خیلی عالی بود، سندها صحیح، دلالتها واضح، اصل قضیه ثابت شد. در حد ما مسلک ما چه بود؟ سه تا روایت سند با سند صحیح در حد استفاضه است.
تا
تلت القرآن بعد از وضوح هست، مکروه قبل از وضوح هست. برای شما بگم این مطلب که گفته شد مسئله تا اینجا به اثبات رسید بلا شبهتن با مصدر بسیار عالی. اگه خدا برای آدم توفیق بدهد که استنباطش اینجوری باشه آدم حال میکنه. اجماع هم که هست، نصوص هم متواتر، سندهای درست، چقدر خوبه. این تا اینجا درست. اما آنچه که شما فعلا در نظر میگیرید ابراهیم ابن هاشم را موثق در نظر بگیرید و توثیقش ثابت است و ما را در برابر اعظم قرار ندید و آنچه که طبق قاعده میخواد عمل کنید اینه که ابراهیم ابن هاشم توثیقش قطعا ثابته. وقتی که ما اطمینان به توثیق ایشان داشتیم برای ما کافی است که سند و صحیحه بگیم. بازم گفتم ما را قرار ندید و الا جرأت بکنم بیان در بیان ایشان درباره ابراهیم ابن هاشم مختلف است. هرچه اجتناب کردم نذاشتید جرأتی که بکنم که بگم بیان ایشان مختلف است. خب جرأت میخواد. گاهی حسنه میگد و گاهی صحیحه، منتها شاید وجهی داشته که ما نمیفهمیم. آنچه که میفهمیم ابراهیم ابن هاشم توثیقش ثابت، سند صحیح است بلا شبهت. تمام، تا اینجا مطلب تمام. اما در برابر این قول که قول به استحباب بود، قول دیگری داریم که اعلام میکند وضوء برای زن حائض و نشستن رو به قبله و مشغول ذکر شدن واجب است، وجوب دارد. شما اولا ذهنتون را آماده کنید که چرا واجبه. خب میگیم حکم شرعی است یک درجه پایین تر، در وقت طهر کل نماز واجب است، در وقتی که عضو دارد عبودیت یا عبادت در حد مختصری میتواند واجب باشد. این زمینه ذهنی را که آماده کردید میریم به سراغ اقوال و ادله. اما اقوال در بین یا در رأس کسانی که قائل به وجوب هستند شیخ صدوق اول هست، علی ابن باباوی قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب فقیه جلد 1 صفحه 50 اعلام می‌دارد که وضو برای زن حائض در وقت نماز واجب است که در مصلای خودش بشیند و نماز و ذکر خدا بگد. از کسان دیگری که می‌توانیم بگیم که قائل به این قول هستند شیخ کلینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب کافی جلد 3 صفحه 100 باب را عنوان می‌فرماید به باب وجوب الاحکام علی الحائض فی اوقات الصلات. به این مضمون این وضوع که حکمیست در اوقات صلات تحت عنوان وجوب اعلام میکند. از این عنوان هم استفاده میشود که رأی ایشان بر وجوب باشد. صاحب حدائق محدث بحرانی قدس الله نفسه الزکی کتاب حدائق جلد 3 صفحه 273 و 274 این وجوب را ترجیح می دهد که در نقل آمده از رجحه صاحب حدائق. این اخبار بود. اما ادله‌ای که در این رابطه اقامه می شود اصلی ترین دلیل روایتی است که در کتاب فقه الرضا یا فقه رضوی آمده است. کل اون بله وضوع و همون منطبعش ما یستطبع وضوع و ملحقاتش درباره اون اعمال وضوع و اذکار. کتاب فقه الرضوی که یک جلد هست صفحه 116 می فرماید ولا تدخل الحائض المسجد الا ان تكون مجتازة. تا اینجا هیچی از این ببن. ويجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم. این متن شبهه ندارد، متن صریح است در وجوب و یجب علیها، دیگه توجیه نمی شود. یجب علیها حضور عند حضور کل صلاتن ان تتوضع تا استقبال قبله و جلوس در حال استقبال و ذکر خدا. دلالت این حدیث کامله. در باره سند این حدیث اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید بحثی کردیم. شیخ صدوق اولا نکته اصلیش، شیخ صدوق به این احادیث اعتماد میکنه، توثیق شیخ صدوق اعتبار دارد. منتها در رجال چه خوندیم؟ چه گفتیم؟ موثقین مشهور و غیر مشهور. موثقین مشهور که 3 نفرند، شیخ است و شیخ کشی و شیخ نجاشی. موثقین غیر مشهور در رأس خود شیخ صدوق و شیخ مفید هست و همینطور تا سید مرتضی و تا محقق هلی که امروز گفتم. شیخ صدوق ما که دقت کنیم به طور کل به روایات فقه الرضا اعتماد میکنن و فقها و محققین اشکالی که میکنن اینه که میفرماین ممکنه این کتاب اصلا روایت نباشه بلکه فتوای شیخ صدوق باشه. و ما جواب چه گفتیم؟ جوابش این بود که شیخ صدوق هم غیر از روایات از جای دیگه فتوا نمیارد. فتوای او یک مصدر دارد و اونم خودش اشکالی که میکنن اینه که کتاب منسوب به امام رضا است و اما اثبات نسبت قطعی نیست. ما میگیم عیبی ندارد، اثبات نسبت هم قطعی نباشد، ولی شیخ صدوق اعتماد میکند توثیق عملی شیخ صدوق هست یک، و محدث بحرانی هم از جمع محدثین شیخ رضوی را تأیید میکند.
اشکال اساسی تر اینه که میگن ایشون از پدرشون نقل کرده، چون پدرشون هم علی بن موسی قرآن
شیخ صدوق. ما پدر و پسر و صدوق میگیم، صدوق اول دیگه، صدوق اول الان هم گفتیم، صدوق اول یعنی علی، صدوق دوم محمد ابن علی، علی ابن بابای محمد ابن بابای، محمد ابن علی ابن بابای. اشکالی در اون جد اشکالی وجود ندارد. کتابیست که شیخ صدوق اعتماد میکند و با اون شرحی که ما دادیم و بعد هم در استدلال فقها هم که برمیخوریم از خود شیخ صدوق که به این نصوص اعتماد و استدلال میکنن، فقهای دیگر هم به احادیث فقه رضوی استناد میکنن، استناد وجود دارد. حالا اگر یک اعتباری نبود چرا استناد کنند؟ اعتبار ضمنی استفاده می شود. بنابراین ما روایات فقه رضوی را براش احترامی که قائل هستیم بر اساس اون روحیه عاجزانه خود ما که نسبت به آقا امام رضا دارد، حیثیت اضافیش که برای ما جای خودش رو دارد، مضافاً بر اون خود این کتاب خالی از اعتبار نیست. مصدر اصلی حکم به وجوب همین روایت فقه رضوی بود، مضافاً بر این گفته می شود اون نصوصی که تا الان خواندیم، باب چهل شیخ که مخصوصا صحیحه زید شحام بود، آمده بود ینبغی للحائض ان تتوضع. در مسئله ینبغی یک توجهی بکنیم، خالی از فائده نیست. در ابتدا گفته می شود ینبغی یک تعبیری است که هم بر وجوب و تطبیق میکند و هم بر استحباب، ولیکن با دقتی که به عمل بیاد، ینبغی که از سوی امام گفته شود و ارباب ذوق روایی که بیان امام و اهتمام امام را در حد استعداد خودش درک بکند، می داند که ینبغی به وجوب بیشتر اشاره دارد تا به استحباب. نکته دیگر هم که گفته می شود این است که سه تا حدیث صحیح السند درباره یک امر استحبابی مناسبتی ندارد. این سه تا حدیث صحیح و سند با این خصوصیت مناسبت یا قرینه تناسب حکم و موضوع اعلام میکند که الزامی در کار باشد. این ادله قائلین به استحباب کامل شد، به وجوب کامل شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 464 65 می‌فرماید که صحیح همان است که مشهور فرموده اند. مشهور چه فرموده اند؟ که مستحب است. این وضوء در وقت صلات مستحب است. دلیل بر این مسئله این است که در باره استحباب قدمای اصحاب و حتی گفته شد که اجماع بر استحباب وجود دارد. شیخ طوسی فرمود اجماع است بر استحباب، اول فرمود یستحب و بعد فرمود دلیلنا اجماع الفرقه. پس از که اجماع بر استحباب گفته شود میرسیم به مدرک وجوب، که حدیثی بود از فقه رضوی. بر اساس مسلک ایشان فقه رضوی اعتبارش ثابت نیست و ممکن قول خود شیخ صدوق باشد. ما که جمع بکنیم بین این دوتا قول میگیم اعتبار از یک سو، نصوص دیگر یا اجماعی که بر استحباب داشته باشیم یجب رو به معنای یلزمو گاهی میتونیم حمل کنیم به خاطر اجماعی که در قبال آن وجود دارد. و بعد میفرماید که اما روایات، کلن سه تا روایتی که گفتیم و روایت فقه رضوی هم به طور خاص دلالت بر وجوب ندارن. چرا؟ برای اینکه ما قرینه داریم بر استحباب. قرینه داخلی در نصوص و قرینه خارجی. منظور از قرینه داخلی در اصطلاحات بحثی ما قرائنی است که در دل خود نص و متن آمده باشد، او قرینه داخلی است. قرینه خارجی اون است که خارج از متون روایی مطلبی به عنوان قرینه وجود داشته باشد. می‌فرماید قرینه داخلی این است که در خود متون در نصوص آمده است که باید در اوقات نماز، یعنی در اول وقت وضو بگیرد. خب مگر برای مرئی که طاهر هم باشد اول وقت وضو واجب است؟ به طریق اولا برای حائز واجب نیست. حکم حائز که بالاتر از حکم طاهر نیست. بنابراین قرینه داخلی اعلام میکند که این حکم حکم الزامی نیست. و اما قرینه خارجی، قرینه خارجی این است که اگر واجب بود با ابتلایی که عمومیت دارد باید برای همه مکلفین و هر طب، هر مقطع زمانی جیلن بعد جیلن باید اعلام میشد و برای مردم وجوب واضح و روشن اعلام میشد. تا حالا پس معلوم است که وجوبی در کار نیست. اگر وجوبی بود اعلام میشد. مؤید در آخر هم نقل میکنن به عنوان سیره، که گویا سیره بر این است که واجب تلقی نمی کنن، وجوبی در کار نیست. نتیجتاً اعلام می شود که آنچه که در متن آمده است به عنوان مستحب درست است، ولیکن یه چیزی اضافه می شود و آن این است که با این مدارک و با این نصوصی که داشتیم مستحب مؤکد است. مستحب مؤکد که میگیم الاحوت لا یترک، میگیم هذا الاستحباب هم لا یترک اگر کسی به قول ما عمل کند. و الله هو العالم. سلامتی آقای امام زمان صلوات الله علیه.